ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. با این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت پدر گرامی حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد قمی دامت حفاظته، در گذشته پدر گرامیتان را به شما و دیگر بازماندگان تسلیت میگویم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسئلت مینمایم. سید علی خامنه ای، 17 بهمن سال 1400. ادامه خبرها. رئیس جمهور با تبریک فرارسیدن ایام الله دهی فجر و 22 بهمن تأکید کرد مسئولان نهایت تلاش را برای خدمت به مردم به کار گیرند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عصر امروز در جلسه هیئت دولت، مردمی بودن، تحول گرایی و عدالت محوری را مشخصات اصلی دولت برشمرد و خاطر نشان کرد. مسئولان از فرصتی که برای خدمت به مردم در اختیارشان قرار گرفته، نهایت تلاش خود را در جهت کسب رضایت خداوند و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی استفاده کنند. رئیس جمهور همچنین در آیین آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور گفت پیام اجرای این طرح‌های بزرگ پویایی، امید، ایستادگی، اعتماد به نفس و اعتماد به تولید کنندگان داخلی است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت توجه به مردم محروم از آرمان‌های اصلی امام راحل رحمت الله علیه بود. آقای قالیباف امروز پس از مراسم بیعت هیئت رئیسه و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آرمان‌های والای بنیانگذاری کبیر جمهوری اسلامی ایران در مرقد مطهر امام خمینی افزود ما باور داریم برای پیروزی و غلبه بر مشکلات باید به مردم و نیز راه و مسیر امام تکیه کنیم و در آن مسیر حرکت نماییم.
ما باور داریم که برای پیروزی و غلبه بر مشکلاتمون باید تکیه بر مرام امام و مسیر امام و راه امام حرکت کنیم. در 40 سال گذشته هر کجا که موفقیت داشتیم در اونجا حقیقت زنده بودن امام رو میبینیم که هر کجا به مبانی اماممون عمل کردیم در اونجا موفقیت و هر کجا ناکامی و تلخی و چالش میبینیم اون جاییست که از مسیر امام و مسیر انقلاب و باورهای امام فاصله گرفتیم.
رهبر شیعیان نیجریه گفت انقلاب اسلامی ایران پیام آور امید برای جهانیان است. شیخ ابراهیم زکساکی در همایش بازتاب انقلاب اسلامی ایران در آثار اندیشمندان جهان انقلاب اسلامی ایران را عامل آشنای جهان با مکتب اهل بیت علیهم السلام دانست و گفت انقلاب اسلامی تفکرات غیر مسلمانان را در قبال اسلام عوض کرده که این در همه جای جهان مشهود است. حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این همایش گفت انقلاب برخلاف نظام‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی به دنبال منها کردن دین از مسیر زندگی انسان‌ها نبود، بلکه تلاش داشت دین را وارد مسیر زندگی انسان‌ها کند. ثبت نام سفرهای نوروزی عتبات و سوریه از آخر بهمن ماه. رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد ثبت نام سفرهای زیارتی نوروزی عراق و سوریه از اواخر بهمن آغاز می شود. آقای رشیدیان در خصوص سفرهای زیارتی نیز گفت اعزام زائران ایرانی به سوریه را از حدود یک ماه قبل به صورت محدود آغاز کرده این که با اقبال متقاضیان مواجه شده و در این مدت بیش از 500 نفر از هموطنانمان عازم این سفر معنوی شدند. رئیس سازمان حج و زیارت همچنین بر رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی متقاضیان تاکید کرد. گروه‌های جهادی دستاورد موفق انقلاب اسلامی. پس از انقلاب اسلامی دانشجویان، طلاب و سایر اقشار در قالب گروه‌های جهادی در مناطق محروم کشور حاضر می‌شوند و با هدف محرومیت زدایی به ارزی انواع خدمات اهم از فرهنگی، آموزشی، تحصیلی و اقتصادی می‌پردازند.
گروه‌های جهادی یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و این انقلاب تاثیرگذار قرن با جهادگران به روستاها رسید.
نمی‌دونستن انقلاب شده هستن. ما از طرف امام آمدیم، امام خمینی که انقلاب شده اینجا. بعد روستاها خیلیش آب آشامیدنی نداشتن، جاده نداشتن. ما برای شمع‌ریزی می‌خواست اقدام کنیم.
مردان و زنانی که بدون هیچ وعده و وعیدی با همه وجود خدمت رسانی می‌کنند، از طبابت گرفته تا بنایی و ساخت و ساز برای محرومان.
ما اونجا سن باجه هم کار میکنیم. ما با نیت خالصانه میایم و با خودمون عهد بستیم که کاری که میکنیم برای خدا باشه و نهایت تلاشمون اون که میکنیم که مردم ازمون راضی باشه.
در حال حاضر هم بیش از 40,000 گروه جهادی فرهنگ خدمت را در سراسر کشور گسترش دادند. آیالی، معاون فرهنگی سازمان بسیج سازندگی:
فعالیت گروه‌های جهادی به عنوان مهمترین عرصه فعالیتی سازمان بسیج سازندگی پایه اصلی فعالیت تا هست که ما 42,000 گروه جهادی مجوزدار ثبت شده و سازمان یافته رو داریم.
در ایام کرونا نیز این گروه ها میداندار مبارزه با این ویروس بودند و خدمات قابل توجهی را به ثبت رساندند.
در کمک مؤمنانه دیدیم که این گروه های جهادی چقدر تونستن خدمت رسانی به مردم داشته باشن. 7,000 کارگاه تولید ماسک رو در ایامی که شاید می‌خواستیم ماسک هم وارد کنیم گروه های جهادی ورود پیدا کردن. تونستیم 7,000 کارگاه سازماندهی بشه و نزدیک به 450 میلیون ماسک هدیه داده شده. ما همین بچهای جهادی تقسیم اموات رو هم شروع کردن انجام دادن.
توجه به اقتصاد مردم از اولویت‌های گروه‌های جهادی در حال حاضر است و حالا در آستانه سومین سالگرد انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، گروه‌های جهادی طلایه‌داران این عرصه برای اقتدار، پیشرفت و آبادانی کشورمان هستند.
چند خبر دیگر. شعر فارسی در خدمت فریضه نماز جمعه. نخستین جشنواره ملی شعر نماز جمعه در قالب‌های شعری کلاسیک، نو، سفید و ترانه به همت دفتر شعر و موسیقی و سرود رسانه ملی با مشارکت شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در هفته آخر اسفند در تهران برگزار خواهد شد. نماز جمعه در آینه آیات و روایات، جایگاه نماز جمعه در نظام سیاسی و اجتماعی از منظر حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری و نماز جمعه تریبون نقد و مطالبه گری اجتماعی مستمر از مسئولان از مهمترین محورهای نخستین جشنواره شعر نماز جمعه است. مهلت ارسال آثار پایان بهمن 1400 تعیین شده است. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی تندر امروز به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. پس از دستگیری جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تندر و عامل حادثه هولناک بمب‌گذاری حسینی‌گی سید الشهدا در شیراز، خانواده شهدا و جانبازان این حادثه خواستار رسیدگی فوری قوه قضاییه و محاکمه وی شدند. در سال 87 در پی بمب‌گذاری توسط گروهک تروریستی تندر در حسینیه سید الشهدای شیراز 14 نفر شهید و 250 نفر مجروح شدند. و تولید ده ها اثر با موضوع گفتمان انقلاب اسلامی در انتشارات آستان قدس رضوی. مدیر عامل انتشارات آستان قدس رضوی گفت 156 عنوان کتاب با موضوع ارزش‌های نظام ولایی و گفتمان انقلاب اسلامی در قالب‌های متنوع پژوهشی و ادبی در این انتشارات به چاپ رسیده است. آقای سعیدی افزود انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، شخصیت‌های مؤثر و زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب و رویدادها، سیره امام و رهبری، فرهنگ ایثار و شهادت، بیداری و همبستگی اسلامی، صهیونیسم و استقرار جهانی از جمله محورهای اصلی تولید آثار انقلابی به نشر درآمده در سال‌های اخیر است. در پایان با آگاهی که شما از زن میرسانم، هنگام نیم شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:38 از آن صبح فردا 5:36 و طلوع آفتاب هم ساعت 7 بامداد خواهد بود. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما با این بخش خبری. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بله، تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف که اخبار معارفی 21 رو به سمع شما عزیزان رسوندند. اما 21:10 دقیقه است و در این ساعت طبق قرارمون رادیو معارف به خط پایان رسید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب شد از
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 83 شکوه رهایی.
الروحیه هذه 400 ريد اللي يريد يروح بهالروحيه يجذب يقفيه.
نیروهای مسلح عراق در 31 شهریور سال 1359 با حمله غافلگیرانه و تمام عیار از مرزهای ایران اسلامی گذشتند و مسافتی به طول 1500 کیلومتر از نوار مرزی کشورمان را تصرف کردند و ایران را در برابر جنگ 8 ساله ناجوانمردانه و نابرابری قرار دادند که شمار زیادی را قربانی کرد. اما یک دسته از قربانیان کسانی بودند که با سرنوشتی نامعلوم در زندانهای شناخته شده و حتی مخفی و مخوف عراق هدف رفتارهای غیر انسانی و انتقام جویی حکومت صدام قرار می گرفتند.
سید ناصر حسینی پور از آزادگان سرافراز.
من فکر میکنم یه چند تا نگاه اگه تو حوزه اسارت بدیم خوب باشه. اون این چه؟ اونایی که اونور خاک ریز بودن چه آدمایی بودن؟ بعد میاد دستمون که برخوردشون با بچه های ما تو زندان چجوری بوده. نکته دیگه هم که قائز اهمیت هستش اینه که این آدمایی که پشت اون خاک ریزه ها بودن با چه اراده و با چه عزمی و این آدم ها با چه کینه ای و انگیزه ای با رزمندگان ما می جنگیدن. اون وقت یه اتفاق میافته. من همین مقدار سعی کنم از وقتم استفاده کنم. این چه؟ نظامیان عراقی آدم های ابله و ترسو و بزدلی نبودند. آدم های جنگجو و نترسی بودند. اینجور نبود های خسروی که یک کسی توی این فیلم ها و بعضا سریال هایی که امروز صدا و سیما خیلی وقت هم نشون میده ما هم دیدیم، یه اصله کلاش برداره یه جلنگدن بیچشه و سطح عراقی رو درو بکنه و آبکش بکنه. اینجور نبود که نظامی عراقی آدم های ترسوی باشن. اگه ترسو بودن که جنگ 8 سال طول نمی کشید. اما این آدمای پشتون خاکریز آدمایی بودند که اگر یه نقطه‌ای رو می‌گرفتند مثل قفقاز و ترکمنچای می‌شد دیگه دست ما نمی‌افتاد. این آدمایی که پشت خاکریز با بچهای ما می‌جنگیدن مصداقشون چش مثل آقای جنرال حسین کامل بوده که اگر توی اردوگاهی هم می‌رفت توی نقطه‌ای هم می‌رفت به کسی رحم نمی‌کرد. یه آدمی که میاد تو انتفاضه شعبانی میره رو تانک بعد خطاب به آقای امام حسین میگه حسین انت حسین انا حسین حارب حتی نه حارب. به جنگ تا به جنگیم. این آدم اگه دستش به ملت ایران میرسید چی کار میکرد؟ اما دستش به بچه های ما تو زندان های عراق رسید.
عبدالرزا شو عبدالله انا ما افهم جاوب انت حارس مين ها بنفسك ملابس
با اینکه ایران و عراق طرفهای قرارداد سوم 1949 ژنو بودند، اسیران ایرانی از ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی هم محروم بودند و عراق آشکارا قوانین بین المللی را زیر پا می گذاشت. بازداشت پزشکان، بهیاران و اعضای سازمان هلال احمر و فرستادن آنها به سلولهای انفرادی، اعدام اسیران جنگی و قتل عمد مجروحان، بیتوجهی به درمان اسیران بیمار و مجروح، غارت اموال اسیران جنگی و فضای محدود و آلوده نگهداری و شکنجه آنها با تحمیل بیخوابی و گرسنگی فقط بخشی از شکنجه های روحی و جسمی اسیران در زندان های عراق بود.
چی کار میکرد؟ دو تا رفیقی که کنار هم نشسته بودن با هم حرف میزدن و معمولا تو هر جمعی دو تا رفیق کنار هم میشینن با هم حرف میزنن، هر جا معمولا اینجوریه، صداشون میزدن میگفتن بیاین بیرون، بعد میگفت به صورت همدیگه سیلی بزنید. دستشون به ملت ایران نرسید اما دستشون به بچهای ما رسید. این کاری میکردن. مصداق این آدما یه چیزی مثل جنرال هشام صبا الفخری فرمانده سپاه چهارم عراقه. چه اتفاقی افتاد؟ توفیق احمد، این آدم میگه آقا سید، من روزی فهمیدم که خدا با ما نیست، که جنرال همین سرلشکر هشام صبا الفخری در منطقه قلعه دیزه در مقر تیب 417 عراق بالگردش به زمین نشست. بعد این آدم با این چه حرفاش لطیف ترجمه میکرد، بعدی از عبارات و کلمات رو دو سه بار تکرار میکرد. میگفت ها ناصر سلیمان به من میگفت والله العظیم ها طلعت اثیر مو جیش الشعبی مو هرس خمینی، به خدا این ستا اسیر پاسدار نبودند، بسیجی نبودند. بعد میگفت سید والله العظیم ها طلعت اثیر جندی مکلف، انت تفنشین و جندی مکلف، تو میدونی جندی مکلف چیه؟ سرباز وظیفه بودن این ستا اسیری که ما گرفته بودیم. بعد هشام صبا الفخری گفت من اینا رو خودم میبرم پشت. سوار بالگردش شد، این بالگرد اوج گرفت، رفت بالا، وایساد، چرخید. بعد خود هشام صبا الفخری در این بالگرد رو بازش شد و این ستا اسیر رو یکی پس از دیگری انداخت پایین. دستشون به ملت ایران نرسید اما دستشون به بچه های ما تو زندان های عراق رسید، توی منطقه قلعه دیزی به ستا سرباز وظیفه رسید. این کاری کردن.
شنو اسمك شنو؟ وياك انا شنو اسمك شنو؟
اسمع عبدالرزا.
هسه صار خادمي من يا جيش جيش جيش.
يلا احكي صرف.
انت عارف خميني ها؟ عارف خميني انت ها؟
لا انا سرباز.
انا سرباز. انت مرافتك ملابس حرس خميني. لا تبدا.
لا حرس خميني كبير، حرس خميني بزرق، انا سرباز، انا ضعيف.
عرفتكم حرب شنو ها؟ يكون حلاوة ها؟ يلا جاوب. جاوب انت حرس خميني ها؟
لا
يلا جاوب.
رفتارهای مسئولان نگهداری اسیران ایرانی در اردوگاه‌های عراقی به قدری ضد انسانی بود که گروه اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد به اردوگاه‌های اسیران جنگی ایران در عراق در مشاهدات خود رفتارهای خشونت‌آمیز فراوانی را که به اختلالات شدید بینایی و آثار زخم و کبودی و شکستگی دندان منجر شده بود گزارش دادند. اما روی دیگر تنگناها و شکنجه‌های بیرحمانه در اسارتگاه‌های عراق، منش و اوج رفتار انسانی اسیرانی مثل حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی بود که حتی سربازان و درجه‌داران بیرحم عراقی را هم دگرگون می‌کرد. اما روش متفاوت رفتار با اسیران جنگی راهی بود که جمهوری اسلامی ایران در برابر اسیران عراقی در پیش گرفت. پس از انجام عملیات‌های پیروزمندانه فتح المبین، طریق القدس و سامن الائمه علیه السلام و افزایش اسرای عراقی، امام خمینی در پیامی منشور نگهداری از اسیران عراقی را صادر کردند و فرمودند:
مکتبی بودن و متعهد به اسلام راستین بودن اقتضا می کند تا رزمندگان اسلام با اسیران جنگی و پناهندگان با عطوفت و فتوت و به گونه ای اسلامی رفتار کنند.
من گروهبان علی ابراهیم از شهرستان تکریت هستم که در تاریخ 1/5/64 در دریاچه ام النهاج اسیر شدم. هنگامی که شما به اسارت رزمندگان اسلام در آمدید، رفتار آنها با شما چگونه بود؟ آنها با ما رفتار خیلی خوبی داشتند و از ما استقبال کردند و به ما غذا و سیگار دادند و حتی بهتر از عراقی ها با ما رفتار کردند و از این بابت از آنها تشکر میکنیم. من از نزدیک طعم رحمت اسلامی را چشیدم و شاهد رفتار خوب رزمندگان اسلام بودم. برای نمونه، وقتی مرا برای مداوا به بهداری بردند، در همان موقع یکی از نیروهای رزمنده اسلام را که مجروح شده بود به بهداری آوردند، ولی ابتدا من را پانسمان کردند و سپس به مداوای آن برادر رزمنده پرداختند و این نهایت لطف نیروهای اسلام را میرساند و من از این لحاظ متشکر هستم.
از مهمترین کارهایی که ایران برای رفاه حال اسیران عراقی انجام داد، ایجاد اردوگاه‌های مناسب نگهداری اسرا، پیشبینی و برآورد بودجه سالیانه اسرای جنگی، اعزام اسرای داوطلب به نماز جمعه و زیارت شهرهای مقدس، همکاری با گروه فرهنگی برای گسترش امور فرهنگی، استقبال از نمایندگان صلیب سرخ و سازمان ملل در اردوگاه‌ها برای ثبت نام اسیران، جداسازی و نگهداری اسرای نوجوان و همکاری در جهت تربیت و هدایت آنها، جدی گرفتن امور بهداشتی و حتی امکان ملاقات‌های انفرادی و جمعی با خانواده‌هایشان بود که همه این رفتارهای اسلامی و انسانی با برخورد خشونتبار عراقی‌ها با اسیران ایرانی در تقابلی آشکار قرار داشت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 67 که قطعنامه 598 پذیرفته شد، خب یکی از بحث‌هایی که بعد از پذیرش قطعنامه و حتی در خود قطعنامه مورد توجه قرار گرفته بود، بحث آزادی اسرای جنگ تحمیلی بود. خب این بحث از اون زمانی که بحث قطعنامه مطرح شد، در هم گفتگوهای بین المللی هم در مذاکرات همواره مطرح بود و ایران تلاش داشت که اسرای جنگ تحمیلی رو از دست صدام آزاد بکنه و اونها رو با عزت و اقتدار به کشور برگردونه. خب آزادی اسرا طبعا نیازمند مذاکرات، گفتگوها و شرایط خاصی بود که بتونند اسرای جنگ تحمیلی رو که برخلاف اون چیزی که شاید در ظاهر یک رزمنده وقتی که اسیر میشه ممکنه احساس حقارت و کوچیکی بکنه و شاید در مقابل ملت خودش که نتونسته اون گونه که باید در ظاهر از کشور دفاع کنه و اون ضعف موجب اسارتش شده، ولی خب اسرای جنگ تحمیلی ما چون مردم میشناختن رزمندگان رو و دیده بودن صحنه هایی رو که اینها در فضای جنگ با تمام توانشون و از تمام هستیشون، جونشون، خانوادهشون گذشتن و در جبهه ها رفتن و با آخرین توانشون جنگیدن و جایی که در حقیقت اسارت به سراغ اینها اومد چیزی نبود که اونها کوتاهی کرده باشن، ولی زیرا همواره برخلاف خیلی از موارد دیگه اسرای جنگ تحمیلی ما با عراق مورد احترام و عزت بودن و مردم ما به اینها افتخار میکردن و لذا دولت جمهوری اسلامی هم دنبال این بود که به یک روش مقتدرانه و عزتمندانه این عزیزان رو به کشور برگردونه.
سلطان سال 1369 بود که میان رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق چند نامه مبادله شد. اولین نامه در دوم اردیبهشت 1369 از سوی صدام نوشته شد و آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه ششم صدام حسین راه اجرای قطعنامه 598 و آزادی اسیران ایرانی را هموار ساخت و آمادگی خود را برای مبادله روزانه 5000 اسیر میان ایران و عراق اعلام کرد.
اسرا که در حقیقت به دقت و صحت اونها رو در ادبیات ما آزادگان نامیدند، فرزندان آزاده این ملت بودند که موفق شدند مسئول جمهوری اسلامی در سال 69 اینها رو به میهن برگردونند و وقتی هم برگشتند استقبال عجیبی که مردم در شهرهای مختلف از این بزرگواران کردند نشون داد که اونها کسانی بودند که در میدان جنگ تلاش کردند که عزت کشور و ملت رو حفظ کنن، نگذارن کشور به دست بیگانه بیفته و حتی یک وجب از خاک ایران کم بشه. مردم هم متقابلا از اونها تجلیل و تقدیر کردند و با عزت و احترام از اونها استقبال کردند و به حمدالله این فرزندان عزیز ملت به کشور بازگشتن و این هم خودش یک بخش دیگری از پیروزی ملت ایران در این جنگ 8 ساله بود که تونست با عزت و اقتدار فرزندان عزیز خودش رو به کشور برگردوند.
26 مرداد 1369 تاریخی فراموش نشدنی برای اسیران و خانواده‌های چشم به راهشان بود تا سرانجام اولین گروه از اسیران به خاک میهن وارد شدند.
این چند روزه حقیقتاً یکی از شیرین‌ترین ایام دوران بعد از انقلاب برای ملت ما بود. تنها چیزی که در این ایام عید و شادی دلها رو آزرده می کرد و می کنه و بنده در این چند روز غالبا در همین فکر بودم، این است که بسیاری از شماها آرزو داشتید که بعد از برگشتن امام رو زیارت کنید. همه رزمندگان ما این آرزو رو داشتند. بسیاری از شهدای ما در وصیت‌نامه هاشون به این آرزو و عشق بزرگ اشاره کردن. می دانیم ما که شما در طول دوران اسارت در زندان‌ها، در اردوگاه‌های دشوار، در زیر اون فشارها، یکی از چیزهایی که شما رو دلهاتون رو زنده نگه می داشت، پر امید نگه می داشت، یاد اون چهره و روحیه پرصلابت امام عزیزمون بود. اون بزرگوار هم خیلی به یاد اسرا بودند. حال پدری رو که فرزندانش با این شکل از او دور شده باشند راحت می شود فهمید.
خیابان‌های ایران تا مدت‌ها با جشن و شادی و چراغانی میزبان اسیرانی بود که در راه حفظ عزت و تمامیت ارضی سرزمینشان تازیانه‌های بی‌عدالتی را تاب آورده بودند و اسارتشان را تا آزادگی اوج دادند تا کسی از مرزهای خاکی و مرز باورهای اسلامی و عزتمندانه مردم انقلابی ایران عبور نکند. پایان قسمت 83.
بله، این هم از پایان قسمت 83 مستند ناماشنای رادیو معارف به نام خط پایان. امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. دوستان خوبم، برکرانه نور و تفسیر آیه 250 و 251 سوره مبارکه بقره از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش دوم خواهد بود در یک شنبه 17 بهمن ماه 1400. تا لحظاتی دیگر انشاءالله این برنامه هم تقدیم شما عزیزان میشه. قبل از اینکه این برنامه آخر رو پیشکش شما خوبان کنیم، بنده مهدی مهدوی آراد به اتفاق علی اصغر شرفی، تهیه کننده سعید رحیمی، صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، آرزومند لحظات بسیار بسیار ناب شبانگاهی هستم برای همه شما خوبان. و بار دیگه از همراهی گرم و صمیمانه‌تون تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو تا سلامی دوباره به خدای بزرگ میسپارم.